اخبارونه کې مو برخه را سره واخسته.
سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ایالات متحده ای امریکا و سایر کشورهای غربی تصمیم طالبان را در مورد عدم اجازه تحصیل دختران بالاتر از سن ششم در افغانستان محکوم کردند. وزرای خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، ایتالیا، نروژ و ایالات متحده ای امریکا و همچنان نماینده عالی رتبه اتحادیه اروپا روز گذشته با صدور بیانیه مشترک از طالبان خواستند که از این تصمیم خود صرف نظر کنند. طالبان وعده کرده بودند که در سال جدید تعلیمی دروازه های مکاتب را برای پسران و دختران باز کنند، اما روز چهارشنبه دوباره به دختران فراتر از سنف ششم اجازه تحصیل را ندادند. سوئیس میگوید بسیاری از درخواست های پناهندگی در ماه فوریه در این کشور از افغان ها بودند. اداره مهاجرت سوئیس دیروز گفت که در ماه گذشته بیش از 1300 تن در این کشور درخواست پناهندگی دادند که در مقایسه با همین وقت در سال گذشته تقریبا 10% کمتر است، اما اکثریت درخواست کنندگان اتباع افغانستان و ترکیه بودند. بر اساس معلومات این اداره 247 افغان در ماه فوریه در سوئیس درخواست پناهندگی دادند. وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا می گوید بیش از 5000 پناهجوی افغان را به برنامه مهاجرت کانادا معرفی کرده. بر اساس اعلام دیروز وزارت خارجه ای امریکا، این افغان ها در برنامه ویزای مهاجرت خاص یا SIV شامل بودند. در این حال اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا می گوید افغان های معرفی شده توسط ایالات متحده از یک کشور ثالث نه از امریکا به کانادا منتقل خواهند شد. جمعیت افغانی سرمیاشت از اعزام 90 کودک بیمار افغان برای تداوی به جرمنی خبر داده. این اداره دیروز گفت که این کودکان دچار سوختگی شدید و بیماری استخوان بودند و به همکاری دهکده صلح جرمنی با آن کشور فرستاده شدند. در این حال 19 کودک که قبلا برای تداوی به جرمنی فرستاده شده بودند پس از معالجه به افغانستان برگشتند و به خانواده هایشان تسلیم داده شدند. دهکده صلح جرمنی طی بیش از 3 دهه اخیر در زمینه فرستادن 4500 کودک افغان برای تداوی به جرمنی همکاری کرده. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان در یک دیدار تمرینی فردا به مصاف تیم کویت برود. فیروز مشهوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت
اردوی تمریناتی ما از 3 روز پیش در آنتالیا ترکیه آغاز شد. چند بازیکن جدید به جمع بازیکنان ما اضافه شدند و قرار هست که یک مسابقه دوستانه تمرینی دیگه هم در تاریخ 29 مارچ در آنتالیا داشته باشیم.
به گفته فدراسیون فوتبال افغانستان، بازی بین تیم‌های ملی فوتبال این کشور و کویت به دلیل اینکه تمرینی است از تلویزیون پخش نمی‌شود. اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد یک قطعنامه غیر الزامی درباره اوکراین را تصویب کرد. در این قطعنامه خواسته شده که از افراد ملکی و زیربناهای ملکی در اوکراین حفاظت شود و جنگ فوراً پایان یابد. این قطعنامه دیروز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تصویب شد. 140 کشور جهان به حمایت از این قطعنامه رای موافق دادند. سوریه، بلاروس، کوریای شمالی، اریتریا و روسیه با قطعنامه مخالفت کردند و 38 کشور دیگر رای ممتنع دادند. اوکراین و متحدین غربیش مسکو را به حمله بر افراد ملکی و تأسیسات غیر نظامی متهم کردند. مسکو این اتهام را رد می کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا می گوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش از آغاز تهاجم بدون معجب اوکراین عزم غرب را اشتباه محاسبه کرده بود. بایدن گفت پوتین فکر نمی کرد که کشورهای غربی در زمینه وضع تحریم ها و کمک تسلیحاتی به نیروهای اوکراینی متحد بمانند. رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه در نشست خبری در بروکسل افزود که تهاجم روسیه بر اوکراین باعث وحدت بیشتر در ناتو، اتحادیه اروپا و گروه G7 شده. نیروهای بحری اوکراین می گویند یک کشتی جنگی بزرگ روسیه را در بحیره آزوف تخریب کردند. این کشتی به نام اورسک مخصوص حمل و نقل نیروها و تجهیزات نظامی بزرگترین کشتی جنگی روسیه در بحیره سیاه بود. در تصاویری که در رسانه ها نشر شده دیده می شود که آتش و دود غلیظ از کشتی بلند می شود. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که حکومت طالبان می گوید به وزیر خارجه چین اطمینان داده که از خاک افغانستان به آن کشور تهدید ایجاد نخواهد شد. نظر یک کارشناس را هم گرفته ایم.
سفر وزیر خارجه چین به کابل با وساطت اسلام آباد صورت می گیرد تا کشورهای منطقه را وارد تعامل با طالبان شود.
وضعیت مطالعه و بازار کتاب فروشی در هرات چگونه است؟
تلاش های صورت می گیرد چی مرئی و چی نامرئی، چی پنهان و چی آشکار و یک نوع سیاست اعمال میشه که جامعه را از فراخوانی باز میداره.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور اوکراین خواستار کمک های نظامی نامحدود ناتو به کیف شده. در برنامه در امواج آزادی هم میشنوید.
عدالت نباشد باز دنیا خود یک دهکده هست ناگذیر هستند که در قسمت تماس بگیرن نرم های بین المللی را باید برشان بگوین.
از پیام های شما
من هم میفهمم که امارات اسلامی از اسلام از مسلمان چقدر برداشت دارند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان می گوید که با وانگ یی وزیر خارجه چین اطمینان داده که از قلمرو افغانستان به آن کشور هیچ تهدید ایجاد نخواهد شد. این مقام عالی رتبه چین دیروز در یک سفر از قبل اعلام ناشده به کابل رسید و با مقام های طالبان دیدار کرده. جزئیات بیشتر از ستار فروغ در این گزارش.
چین از دیر زمانی از حضور احتمالی جدایی طلبان اویغور در افغانستان و بازگشت آنها به چین برای ایجاد ناامنی نگران است. در این حال دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان در خبرنامه بدون آن که در آن از آیغورها نام گرفته شده باشد گفته است که به وانگ یی وزیر خارجه چین در مورد نگرانی های پکینگ اطمینان داده شده است. وانگ یی با ملا برادر و امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل دیدار کرد. او پس از سفر به پاکستان دیروز به کابل رسید. هاشم وحدتیار تحلیلگر مسائل سیاسی در امریکاست. آقای وحدتیار درباره سفر این مقام بلندپایه چینی به کابل به این نظر است.
سفر وزیر خارجه چین به کابل با وساطت اسلام آباد صورت میگیره تا کشورهای منطقه را وارد تعامل با طالبان سازد. ملاقات های وزیر خارجه چین با سران طالبان دو پیام میده. اولی که تعامل مشروطه چین با طالبا که هیچ نوع همکاری از خاک افغانستان با مسلمانان یوغور در چین نشود.
وزیر خارجه چین در آستانه نشست کشورهای همسایه افغانستان به کابل سفر کرده است. قرار است این نشست به میزبانی چین هفته آینده در پکینگ برگزار شود و در آن درباره چگونگی کمک با افغانستان زیر حاکمیت طالبان بحث خواهد شد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در رشته توییت‌های گفته است که امیرخان متقی و وانگ یی در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و ترانزیتی، دهلیز هوایی، صادرات میوه خشک، استخراج معادن و نقش افغانستان در دهلیز اقتصادی کمربند و جاده گفتگو کردند. وزیر خارجه چین با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان هم دیدار کرده است، کسی که نامش هنوز در لیست های سیاهی امریکا و ملل متحد درج است. وزارت داخله طالبان در توییتر نوشته است که سراج الدین حقانی به وانگ یی گفته است که امنیت در افغانستان به معنی امنیت در چین و منطقه است. او اطمینان داده است که حکومت طالبان به موافقت نامه دوحه متحد است و آن این که از افغانستان به هیچ کشور تهدید نخواهد بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش گفته که شماری از افغانهایی که به فرانسه انتقال داده شدند آسیب‌های روحی و روانی را تجربه می‌کنند. بر اساس این گزارش بیش از 2600 افغان بعد از سقوط کابل به دست طالبان به فرانسه برده شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
دیدبان حقوق بشر گزارش را در مورد وضعیت افغانهایی که طی ماه‌های اخیر به فرانسه انتقال داده شدند دیروز پنجشنبه نشر کرد. در گزارش این سازمان آمده است در حالی که فرانسه کمک‌های مهمی را به این افغان‌ها فراهم کرده است، اما شکاف قابل توجهی از نظر حمایت روانی اجتماعی وجود دارد. بر اساس گزارش پس از سقوط کابل به دست طالبان در 15 آگوست پارسال، فرانسه بیش از 3000 نفر از جمله 2630 شهروند افغانستان را از این کشور بیرون کرد. دیدبان حقوق بشر گفته است که این افغانها پس از ورود به فرانسه در آن کشور اسکان داده شدند و وارد سیستم پناهندگی گردیدند. این سازمان بین ماه نوامبر 2021 تا جنوری 2022 با 28 نفر از جمله 6 مهاجر افغان و همچنان روانشناسان، دکتران، کارشناسان بشردوستانه، نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی، کارکنان مراکز صحت روانی، نمایندگان افغانان مقیم فرانسه، مترجمان و مقامات دولت فرانسه مصاحبه کرده است. یک مرد افغان با دیدبان حقوق بشر گفته در حالی که در فرانسه است اما فکرش طرف افغانستان است. یک زن افغان به این سازمان گفته است که کشورش و هموطنان خود را دوست دارد و از اینجا نمیتواند کاری انجام دهد. او افزوده است که در حالت شوک قرار دارد و همیشه چیزهای را حتی نامش را فراموش میکند. زن دیگر گفته است که نمیتوانست بخوابد و به همین دلیل به مرکز خدمات روانی اجتماعی معرفی شده است. در گزارش دیدبان حقوق بشر گفته شده است که حکومت فرانسه تلاش‌های مهمی را برای استقبال، اسکان سریع و حمایت از مهاجران افغان انجام داده است. به گفته این سازمان نیاز است تا کمک بیشتری به آنان صورت گیرد.
پیام‌ها و نظریات شما
من صنف 6 هستم. میخوام شما خواهش میکنم تا صنف 7 را به بالا باز کنید تا دختران مثل ما که درس بخونیم اونا درس بخونه تا آینده کشور خود را بسازیم، کشور خود را آباد کنیم.
سلام، اسم من اسنای و صف پنجم. از حکومت میخواه که از صنف 7 به بالا درس بخوانه تا صنف 12 درس بخوانه، پنجتون ها شروع بشه، همگی دخترها درس بخوانه تا آینده کشور خود درست کنه و امیدواری که دولت قبلی پس بیایه به کشور ما حکومت کنه تا همه ما بتانه بیشتر درس بخوانه. اگه طالبا باشه ما شاید نتانه درس بخوانه، اگه دولت باشه شاید بتانه درس بخوانه، درس ها خود میتانه.
اسم من پریساست، در صنف ششم درس میخوام که مکتب و صنف بالای ما شروع شود که ما درس خود ادامه بدیم تا صنف دوازده. میخوام که تدریس کنم در شکر.
اسم فاطمه است، من در صنف پنجم است. میخوام در رشته انگلیسی داشت. ما میخوام که صنف ششم به بعدم شروع شد، صنف هفتم شروع شد، ما کل تا صنف دوازده.
السلام علیکم رحمت الله و برکاته. اسمم منیژه. میخوام که بر خواهرای دیگه خوام تدریس کنه که اونا هم بتونن. میخوام که اونا هم پس به درس برگرده، پس درس بخونه و اگر خانواده اینا نمیله بزغاره که درس خورد تمام کنه.
پیام شما نظر شماست.
در یک حمله در نزدیک سرحد افغانستان 4 نظامی پاکستانی کشته شدند. مسئولیت این حمله را طالبان پاکستانی پذیرفته. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
اردوی پاکستان میگوید که تندروان مسلح صبح زود دیروز پس از آن که از افغانستان وارد پاکستان شدند، بالای سربازان تیراندازی کردند و 4 سرباز را کشتند. در خبرنامه اردوی پاکستان گفته شده است که حمله در شهرک مرزی حسن خیل وزیرستان شمالی صورت گرفته است. این منطقه قبلا مرکز عمده طالبان پاکستانی و دیگر تندروان مسلح بود. اردوی پاکستان ادعا میکند که حمله خونسا شده و شورشیان متحمل تلفات شدند. در خبرنامه اردو اما گفته نشده است که چند تن از مهاجمان کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش ها پیش از این حمله حکیم سنهی یک عضو ارشد طالبان پاکستانی در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در کندهار روز چهارشنبه کشته شد. او پیش از آن که به تحریک طالبان پاکستانی بپیوندد عضو گروه شبه نظامی لشکر جنگوی بود. حمله های جدایی طلبان بلوچ و گروه دولت اسلامی معروف به داعش نیز در ماه های اخیر در پاکستان بیشتر شده است. حکومت پاکستان قبلاً حکومت پیشین افغانستان و هند را به حمایت از جدایی طلبان بلوچ و طالبان پاکستانی متهم کرده بود. اما اکنون که طالبان بر افغانستان حاکمند، اسلام آباد در این باره که کی از طالبان پاکستانی حمایت می کند بیشتر چیز نمی گوید.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار کمک‌های نظامی نامحدود ناتو به کیف شده. زلنسکی این خواست را در سخنرانی از طریق تماس ویدیویی دیروز در نشست ناتو در بروکسل مطرح کرده است. در این نشست توافق شد که به اوکراین اسلحه دفاعی بیشتر کمک شود. ستار فروغ جزئیات بیشتر را گزارش می‌دهد.
نشست فوق‌العاده سران ناتو به هدف بحث در مورد گام‌های بعدی برای توقف تهاجم بدون معجه روسیه به اوکراین دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شد. رئیس جمهور اوکراین در این نشست خواستار کمک نظامی نامحدود ناتو به کیف شد. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی از طریق تماس ویدیویی گفت که اوکراین برای نجات مردم و شهرهایش با کمک نامحدود نظامی نیاز دارد. همانطور که به گفته او روسیه به طور نامحدود علی اوکراین از سلاح استفاده می کند. زلنسکی خطاب به رهبران ناتو گفت پس از این مقاومت در برابر روسیه دیگر هرگز نگوید که اردوی اوکراین به معیار ناتو برابر نیست. از سوی دیگر یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز در پایان اجلاس این پیمان نظامی در کنفرانس خبری در بروکسل از توافق ناتو درباره ادامه کمک نظامی به اوکراین خبر داد.
رهبران متحدین امروز همچنان توافق کردند که از اوکراین حمایت بیشتر کنند. کمک در زمینه حفظ حقوق اساسیشان برای دفاع از خود. متحدین همچنان اوکراین را با تجهیزات نظامی قابل توجه مجهز می کنند، از جمله سیستم های ضد تانک و مدافع هوایی و طیاره های بی پیلوت که بسیار مؤثرند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز در اجلاس ناتو شرکت کرده بود. آقای بایدن در نشست خبری گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش از آغاز تهاجم بدون معجه به اوکراین اسم غرب را اشتباه محاسبه کرده بود. وی گفت پوتین فکر نمی کرد که کشورهای غربی در زمینه بکارگیری تحریم ها و کمک تسلیحاتی به نیروهای اوکراینی متحد بمانند. از حمله روسیه به اوکراین یک ماه می گذرد.
در امواج آزادی بحث‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آنچه به زندگی شما ارتباط می‌گیرد. پنجشنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه جمعه ها ساعت 9:30 نشر می‌شود.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شما می توانید این خبرها و گزارش ها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. حال توجه کنید به چند گزارش تفصیلی که آن را همکارم جعفر احمدی ارائه می کند.
روایت ها، گفتگوها، و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید. فرار هزاران فرد تحصیل کرده از هرات، کاروبار کتاب فروشان دچار رکود شده.
اکثر اساتید دانشگاه ها متاسفانه به علتهای مختلف کشور ترک کردن و مشتری خود ما دست دادیم.
گفتگوی هم داریم با دانش آموزی که میگوید برای گرفتن حقش مبارزه میکند.
ما تا که مکتب بروی ما باس نشود آرام نمی باشیم.
و گزیده از پیام هایتان.
این گپه که به تمام رسانه ها نشر شده که مکاتب هرات بالاتر از صنف 6 باز بروی شاگردان دختر، این گپ کاملا غلطه.
ژکفر احمدی هستم. در ماهای اخیر به دنبال فرار هزاران فرد تحصیل کرده از هرات، کاروبار کتاب فروشان و انتشارات در این ولایت با رکود روبرو شده. شماری از کتاب فروشان در هرات می گویند که بیشتر مشتریان آنان که استادان پوانتون و محصلان بودند به خارج از کشور رفتند. برخی از این کتاب فروشان تصمیم گرفتند که کتاب فروشی ها و انتشارات خود را بفروشند و به شغل دیگر روی بیاورند. شاپور صابر گزارش می داد.
انگیزه های هست که بین جوان ها آماده که مثلا ما تحصیل می کنیم یا درس می خونیم به خاطر چی می خونیم؟
این روزها هزاران جلد کتاب در دکانش خاک می‌خورد و کسی سراغ کتاب‌هایش را نمی‌گیرد. محمد شفیع فاروقی 45 ساله مسئول انتشارات و کتاب فروشی فاروقی در شهر هرات است. او پس از 30 سال فعالیت تصمیم گرفته است که انتشارات و کتاب فروشیش را بفروشد. او بیش از 1.5 میلیون افغانی سرمایه گذاری کرده است، اما اکنون به خاطر نداشتن مشتری از چاپ و فروش کتاب دست می‌کشد. فاروقی میگوید که به دنبال سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در ماه اسد پارسال بیش از 90% مشتریان خود را از دست داده است. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
مشتری ما که هست بیشتر اساتید دانشگاه ها هستند، محصلین دانشگاه هستند که تمام کلا دانشگاهی هست، اینا هستند و اکثر اساتید دانشگاه ها متاسفانه به علتهای مختلف کشور ترک کردن و مشتری خود ما دست دادیم. محصلین هم انگیزه برای درس خوندن فعلا ندارن.
در کنار انتشارات فاروقی، بسیاری از کتاب فروشی ها در شهر هرات به خاطر نبود مشتری با رکود روبرو شدند. غلام دستگیر حکمل مسئول کتاب فروشی عبدالی در شهر هرات یکی دیگر از آنهاست. او بر رادیو آزادی گفت که خرابتر شدن وضعیت اقتصادی مردم در چند ماه گذشته هم بر فروش کتاب تأثیر گذاشته.
پیش از سقوط حکومت پیشین فروشات ما خوب بود، چون کورس ها و مکتب های خصوصی فعال بودند. به همین خاطر کاروبار خوب بود و مشتریان زیاد داشتیم. اما اوضاع کنونی تأثیرات زیاد روی کار ما داشته و وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب شده. مهاجرت هم شده و اکثر کورس های آموزشی هم بسته شدند و تأثیرات منفی روی فروشات ما داشته است.
بدی وجه سر پر کاروبار تأثیر کرده نو فروشات کم سی بده.
برخی ها علت دیگری را هم پیش می کشند. سعید حقیقی یک تن از فعالان فرهنگی در هرات می گوید که در اوضاع کنونی دشمنی آشکار در برابر کتاب و دانش آغاز شده است تا به گفته او بنیادگرایی جای روشنگری را بگیرد.
تلاش های صورت می گیره، چی مرئی و چی نامرئی، چی پنهان و چی آشکار، و یک نوع سیاست اعمال میشه که جامعه را از کتابخانی باز می داره. این جامعه میره به سمت انحطاط، به سمت بنیادگرایی، به سمت شستشوی مغزی جوانان خود. بدیل دانش در جامعه ما لشکر استشهادی و انتحاری است.
بیش از 120 کتاب فروشی و نزدیک به 30 انتشارات در شهر هرات فعالیت می کنند. این کتاب فروشی ها بیش از 90% کتاب های خود را از ایران وارد می کنند. تنها 10% کتاب ها که بیشتر در بخش ادبیات هست در انتشارات هرات چاپ و نشر می شود. با فرار هزاران فرد تحصیل کرده از هرات و دلسردی جوانان به کتابخانی، کاروبار این کتاب فروشی ها و انتشارات را در لبه پرتگاه قرار داده است. برخی از کتاب فروشان در هرات می گویند که نگرانی های جدی وجود دارد که با ادامه این وضعیت کتاب فروشان زیادی همانند محمد شفیع فاروقی ناگزیر خواهند شد که دروازه کتاب فروشی و انتشارات خود را ببندند.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم تر ادامه دارد.
اسما دانش آموز است که هفته گذشته در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود که به وعده‌های طالبان باور ندارد. او افزوده بود که مطمئن نیست که در مکتبها برای شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان زیر سلطه طالبان باز شود. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش دستور داد که مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم تا اطلاع بعدی بسته بماند. همکارم از اسما پرسیده که از کجا می دانست که طالبان به وعدهشان عمل نخواهند کرد.
نظر به امی گفهای امارت اسلامی در مورد باز شدن مکتب هیچ کدام پلانی نگرفته بودند و برای امی معارف و شاگردان هیچ اطمینان نمی دادند و ما شاگردان هایندی ما خیلی نامعلوم بود. از امی خاطر ما باور داشتیم که در ماه حمل هیچ نخواد مکتب ما دوباره آغاز شد و ما بتانیم دوباره درس بخوانیم. از امی خاطر ما می فهمیدیم که ما دیگه نمیتونیم که دوباره فرصتی را پیدا کنیم که به درس خود ادامه بدیم.
حالا که شما رفتین به مکتب مراجعه کردین، چی حالتی رخ داد به شما؟
احساس خیلی بد داشتیم، چون به خاطر که ما تازه به مکتب که رفتیم دروازه مکتب برای ما بسته شد و بر ما گفته شد که شما حقی را ندارین که درس بخوانین. از همین خاطر ما خیلی مایوس شدیم و با همصنفان خود ازشان خواستیم که دوباره امی دروازه را بر روی ما باز کنند، اما هیچ کسی به گپای ما و گفته های ما گوش نکرد و تعداد شاگردان مایوس شده و گریان کرده دوباره به طرف خانهشان رفتند.
توقع شما، خواست شما از جامعه جهانی چی از در قبال این حقوق آموزشی شما و با اونا چی پیام چی گفتنی دارین برای جامعه جهانی؟
ما از جامعه جهانی میخواهیم تا به صدای ما گوش دهند، حق حقوق شاگردان را زیر پا نکنند. ما حق داریم که درس بخوانیم، تحصیل کنیم تا در آینده دکتر شویم، انجینیر شویم. چرا اینها به ما حق نمیدهند؟ گناه ما چی است؟ آیا درس خواندن گناه است؟ ما تا که مکتب روی ما باز نشود آرام نمی باشیم، چون درس خواندن حق ماست و این حق را هیچ کسی از ما گرفته نمی تانه. پس خواهش مایی است که لطفاً با آواز ما گوش دهین تا ما دوباره درس بخوانیم.
گفتگویی بود با اسما، یکی از دانش آموزانی که هفت ماست نتونسته مکتب برود. حالا هم نوبت رسید به پخش پیام های شما.
سلام با تمام کارکنان رادیو آزادی. من یکی از شهروندان ولایت هرات هستم. این گپ که به تمام رسانه ها نشر شده که مکاتب هرات بالاتر از صنف 6 باز برای شاگردان دختر، این گپ کاملا غلطه، اصلا این قسم نیست.
متاسفانه که دخترک های ما مکتب رفتن، گفته برشان گفت که در مکتب باز نیست بعد از صنف 6. من هم میفهمم که امارت اسلامی از اسلام، از مسلمان چه قسم برداشت دارن. همین ترم خلاص نشد. حال اینا باز به نام مسلمان ببین، واقعیت ما براتون میگم. همین صدای ما را نشر کردن رادیو آزادی بسیار دارم گفت که واقعاً متاسفانه حرفای ما او برمیگرده به خود و ما چشم ترد ندارم. آی امارت اسلامی، شما به نام اسلام بالا شده. مسلمان دروغ میگه، مسلمان چل میکنه، مسلمان آدم میکشه، مسلمان ظلم میکنه.
تصمیم امارت مبنی بر مسدود کردن درب مکاتب برای دختران صنف 7 الا 12 به نهایت مایوس کننده تاسف بار بوده برای افغانستان. افغانستان را به گودال نابودی سوق دادند. جامعه جهانی و مدافعین حقوق بشر کجاست؟ حزق مشروع ملت شریف نجیب افغانستان دفاع نماید. این روش خلاف تعهدات طالبان بوده، سبب تضعیف روحیه دختران و عقب ماندگی جامعه می شود. لذا این عمل را محکوم و جامعه جهانی مستدی هستم. بدون رعایت معیارهای جهانی نباید این گروه را به حیث یک حاکمیت مشروع و قانونی شناخت و در راستای رفاه و آسایش مردم و خصوص تعلیم و تعلم زیادتر کوشش توجه بگیرد تا این گروه و یا امارت به این اهداف اساسی روشنگرایی یعنی آموزش علم تن در بتن.
پیام
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را روی موج 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در نیمه دوم شنیدن تکرار برنامه در امواج آزادی را هم فراموش نکنید که برای بحث در مورد پالیسی های حکومت طالبان در قبال آموزش دختران بالاتر از صنف ششم اختصاص یافته است. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 دقیقه قبل از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی تصمیم طالبان در مورد عدم اجازه تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان را محکوم کردند. سوئیس میگوید بسیاری از درخواست‌های پناهندگی در ماه فوریه در این کشور از افغان‌ها بوده. بر اساس اعلام دیرون وزارت خارجه آمریکا، بیش از 5000 پناهجوی افغان به برنامه مهاجرت کانادا معرفی شدند. جمعیت افغانی سرمیاشت از اعزام 90 کودک بیمار افغان برای تداوی به جرمنی خبر داده است. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان در یک دیدار تمرینی فردا به مصاف تیم کویت برود. اسامبله عمومی سازمان ملل متحد یک قطعنامه غیر الزامی را در مورد اوکراین تصویب کرد. در این قطعنامه خواسته شده که از افراد ملکی و زیربناهای غیر نظامی در اوکراین حفاظت شود. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قبل از آغاز تهاجم بدون معجب اوکراین عزم غرب را اشتباه محاسبه کرده بود. و نیروهای بحری اوکراین میگویند که یک کشتی بزرگ جنگی روسیه را در بحیره آزوف تخریب کردند. سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این خبرها و بیشتر از آن را در وبسایت ما هم بخونید. همچنان به صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی هم سر بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید. شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشان جهان سپاس. حال توجه کنید به برنامه در امواج آزادی که در آن در مورد پالیسی طالبان در قبال آموزش دختران بالاتر از صنف ششم بحث می شود.
در آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه در امواج آزادی که روز پنجشنبه به شکل مستقیم و زنده نشر شد. موضوع بحث ما پالیسی حکومت طالبان در مورد تحصیلات طبقه اوناس بود. مهمانای محترم ما آقای سید حسین عالمی بلخی، عضو شورای علمای شیعه افغانستان، و همچنان محترمه سرای پایکان، استاد پوانتون، عضو هیئت رهبری خط سوم بودند. در قدم اول در مورد تصمیم اخیر طالبان در مورد مکاتب اوناس، دکتر سرای پایکان در مورد چنین اظهار نظر نمودند.
دیروز یک روز بسیار تاریخی و سیاه و تاریخ آموزش و پرورش افغانستان گفته میشه که دخترای میخواستن به درس برن و تعلیم بکنن، برشان وعده داده شده بود که باید به مکتب برون. و زمانی که به مکتب میروند، بعد از یک ساعت برشان گفته میشه که شما برگردین. و با یک یأس و ناامیدی برمیگردن و با اشک و آه. و ما دیدیم تمام رسانه ها را که چگونه مردم مایوس شدن. این یک معضله کلان بر افغانستان است، نه تنها فعلا که 20 سال قبل هم چنین بود. مسئله درس و تعلیم نمیدانم چرا بر امارت اسلامی یک معضله هست، مخصوصا درس و تعلیم زنان، و باز موضوع علم و دانش مدرن بسیار زیاد بر از اینا مشکل زا هست. من فکر میکنم که اگر بخواهیم افغانستان جور شوه و ما افغان باشیم، باید اجازه بدیم که علم و دانش در داخل کشور ما رشد بکنه. اگر شما یک زن را دانشمند می سازین، درس و تعلیم برش می تین، شما یک جامعه را اعمار کردین. می فهمین که در افغانستان چقدر مشکلات زیاد است. انو چند فیصد زنهای افغانستان راه مکتب نمی دانند و بسیار بی سواد دارین در افغانستان. مرد و زن بی سواد است. در عصر که ما زندگی میکنیم، عصر علم و تکنیک و پیشرفت است، ولی ما از لحاظ دانش و علم همیشه ای چی هست میفهمین؟ این خودش یکی از برنامه ها و استراتژی های استعمار گذشته هست که نمیخوای افغانستان صاحب علم و دانش شوه مردمش. برای از اینکه افغانستان مرفع با علم، خب باز میتونه که در اونجا صلح هم بیایه، امنیت هم بیایه و رو به رشد و انکشاف شوه. شما نیمه از جامعه را وقتی که از درس محروم می‌سازین، از حقوق بشریش محروم می‌سازین، یک نوع خشونت در برابر نیمه از جامعه انجام دادین. این باعث از این میشه که اینا بیشتر عقده‌مند شوند در برابر حکام، در برابر کسایی که در رأس قدرت هستند و عقده بیشتر می‌گیرن. اونجاست که جامعه عقده‌مند، مادر عقده‌مند، دختر عقده‌مند در اون جامعه چی به بار خواهد آورد؟ فلحاظا ای عمل درست نبود. ای واقعا که مسئله بین المللی شده، واکنش های زیاده از سازمان ها و نهاد ها در سطح وزارت خارجه کشورها داده شد، ولی ای واکنش ها و ای به درد ملت افغانستان هم نمیخوره.
استاد بلخی، آل نوبت شماست، از شما بشنیم. سیم،
من تعجب میکنم که چطور ای تو یک تصمیم گرفته شد بعد از اینکه وعده ها داده شده بود و دخترها را خواستند در مکتب آمدن، پس اینا را رخصت کردند. من انتظارم ایست که امارت اسلامی، مسئولین طالبا یک صحبت و جواب قناعت بخش برای مردم داشته باشند. بحث تحصیل دخترها یک موضوع است که نه از نظر شرعی مشکل داره و نه هم از نظر عرف و عنعنات افغانستان و از نظر انسانی. یک حق مسلم هر انسان است که تحصیل بکنه و این زمینه برش باشه و یکی از وظایف مهم حکومت ها فراهم کردن زمینه تحصیل و ارتقا و رشد دادن علم در جامعه است. علم و دانش است که میتونه جامعه را شکوفا کنه، متحول بسازه، به سمت ترقی و پیشرفت حرکت بده.
محترمه پیکان،
از صحبت‌های شنوندگان معلوم شد که همه به طرف علم و دانش توجه دارن و میخواین که دخترها به درس و تعلیم برن. همین کفایت میکنه و امارت اسلامی که مردم خواهان درس و تعلیم دخترها در افغانستان است. بود اسلامیش اگر بگیریم، در اولین آیه آمده که اقرا باسم ربک الذی ذی خلق، اون از اونجا شروع میشود تا بر قلم تذکر داده شه، علم بالقلم. اینا شما ببینین وقتی که آیه اول قرآن بر ما میگه که بیاموزون، بخوانین و با قلم بنویسین، بیاموزونین دیگران را، این بس کفایت میکنه. از طرف دیگه خود پیغمبر اسلام گفته که طلب علم بر مؤمن و مؤمنه فرض است و یا اگر درس و تعلیم بچین هم باشه باید بریم بیاموزیم. یا کلش مسائل است که دین اسلام گفته از لحاظ شریعت اسلامی، از لحاظ قرآنی، این حق زنای افغانستان است، این حق ما داریم و باید حکومت اینمی مسائل، این احکام و احادیث و حکم قرآن عملی